تراک 87.
مؤلف: مفاد این روایت را اخبار دیگری تایید می‌کند که سیوطی آن اخبار را در تفسیر دورالمنصور و غیر او نیز آورده‌اند. پاورقی 2. تفسیر دورالمنصور، جلد 1، صفحه 144. ادامه متن. چیزی که در این روایات به نظر درست نمی‌رسد این است که پیامبر اسلام تمامی امت را تزکیه و تعدیل نکرده و معنا ندارد که در قیامت همه را تزکیه و تعدیل کند، مگر اینکه به منظور تزکیه و تعدیل جمعی از امت باشد نه همه، وگرنه روایات نامبرده مطلبی برخلاف ضرورت اثبات می‌کند، ضرورت کتاب و سنت هر دو. آخر چطور ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فجایع و جنایاتی را که افرادی از امت اسلام مرتکب شدند تجویز کند و بر آن جنایات صحه بگذارد؟ جنایاتی که حتی نمونه اش هم در امتهای گذشته رخ نداد. و چطور آن جناب طاغیان و فرعون‌های این امت را تزکیه و تعدیل می کند؟ و آیا این روایات طعن بر دین حنیف و بازیگری با حقایق این ملت بیضا نیست؟ قطعاً هست. علاوه بر این که این روایات گفتگو از شهادت نظری دارد نه شهادت تحمل، چون امت اسلام در زمان انبیای گذشته حاضر نبودند تا ببینند آیا رسالت خود را تبلیغ می کنند یا نه، و شهادت نظری اعتبار ندارد. و در کتاب مناقب در این باره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: شهدای مردم به غیر رسولان و امامان کسی نیست، و اما امت معقول نیست که خدا از آنها شهادت بطلبد، برای اینکه در میان امت کسانی هستند که شهادتشان یک بند سبزی و یک پر کاه ارزش ندارد. پاورقی 1، مناقب، جلد 4، صفحه 179. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا الی آخر فرمود: اگر خیال کنی که منظور خدای تعالی از این آیه همه موحدین اهل قبله است، سخت اشتباه کرده ای. برای اینکه آیا خدای تعالی در قیامت از کسی شهادت می‌خواهد که در دنیا شهادتش در مرافعی که بر سر یک من خرما به پا می‌شد پذیرفته نبود، و آن وقت شهادت چنین کسی در درگاهش پذیرفته می‌شود؟ هاشا، این حرف معقول نیست و خدای تعالی چنین چیزی را از خلق خودش نمی‌پسندد. آن وقت خودش چگونه مرتکب آن می‌شود؟ بلکه منظور خدای تعالی از امت افرادی است که مصداق آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس هستند و آنان امت وسط و بهترین امتند که خدا برای مردم خلقشان کرده است. پاورقی 2، تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 63. ادامه متن. مؤلف: بیان این حدیث در ذیل آیه شریفه با استفاده از قرآن کریم گذشت و در قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام از پدرش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: از جمله خصائصی که خدای تعالی به امت من داده و با دادنش امتم را بر سایر امم برتری بخشیده سه چیز است که حتی به هیچ پیغمبری نداده، تا آنجا که می‌فرماید خدای تعالی هر پیغمبری که مبعوث می کرد او را شهید بر قومش قرار می داد، ولی خدای تعالی امت مرا شهید بر همه خلائق کرد و فرمود لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس، سوره حج آیه 78، تا آخر حدیث. پاورقی 4، قرب الاسناد، صفحه 41. ادامه متن. مؤلف: این حدیث منافاتی با حدیث قبلی ندارد، چون مراد به امت در این روایت نیز همان امت مسلمه است که دعای ابراهیم به وسیله آن مستجاب شد. صفحه 498. و در تفسیر عیاشی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت آورده: که در حدیثی در ضمن توصیف روز قیامت فرمود مردم در یک جا جمع می شوند و در آنجا تمامی خلایق استنطاق می شوند. واحدی بدون اجازه رحمان و جز به ثواب سخن نمی گوید. آنگاه به رسول خدا دستور می دهند برخیزد و از پرسش ها پاسخ گوید. اینجاست که خدای تعالی به رسول گرامیش می فرماید فکیف اذا جینا من کل امت به شهید و جینا بک علی هؤلاء شهیدا. سوره نسا آیه 41. و به حکم این آیه آن جناب شهید بر شهیدان یعنی بر رسولان است. پاورقی 2. عیاشی جلد 1 صفحه 242 حدیث 132. ادامه متن. و در تهذیب از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده که گفت به آن جناب عرضه داشتم آیا خدای تعالی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده بود که به سوی بیت المقدس نماز بگذارد؟ فرمود بله، مگر نمی بینی خدای سبحان فرموده و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينغلب على عقبيه الى آخر. پاورقی 3. تهذیب جلد 2 حدیث 138. ادامه متن. مؤلف: مقتضای این حدیث این است که جمله التي كنت عليها صفت قبله باشد و مراد به قبله بیت المقدس باشد و اینکه آن قبله‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به آن می‌ایستاده همان بیت المقدس بوده باشد و همین معنا را سیاق آیات تایید می‌کند که بیانش گذشت. از اینجا آن روایتی هم که از امام عسکری علیه السلام نقل شده تایید می‌شود، چون آن جناب فرموده مردم مکه هوای قبله شدن کعبه را داشتند. خدای تعالی با قبله قرار دادن بیت المقدس امتحانشان کرد تا معلوم شود چه کسی برخلاف هوای نفسش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیروی می کند. برخلاف مردم مدینه که هوای بیت المقدس به سر داشتند و خدای تعالی با برگرداندن قبله دستورشان داد با هوای نفس خود مخالفت نموده رو به کعبه نماز بگذارند تا باز معلوم شود چه کسی پیروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می کند و چه کسی مخالفت می نماید، که هر کس او را برخلاف میل درونیش اطاعت کند مصدق او و موافق اوست. تا آخر. پاورقی 4. وافی جلد 5 صفحه 83 باب 67 قبله. ادامه متن. با این حدیث فساد گفتار دیگری نیز روشن می‌گردد و آن این است که جمله التی کنت علیها مفعول دوم برای کلمه جعلناست و معنای آیه این است که ما قبل از بیت المقدس قبله را کعبه‌ای که کنت علیها نکردیم استدلال کرده است به جمله الا لنعلم من یتبع الرسول، که حاصل معنا چنین می شود ما قبل از بیت المقدس کعبه را که الان رو به آن هستی قبله نکردیم مگر برای اینکه بفهمیم چه کسی رسول را پیروی می کند. لکن این حرف بیهوده است، زیرا همانطور که قبلا گفتیم سیاق برخلاف آن است. و در تفسیر عیاشی از زبیری روایت کرده که گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا مرا از ایمان خبر نمی دهی؟ بدانم آیا ایمان مجموع قول و عمل است و یا قول بدون عمل؟ فرمود ایمان همه اش عمل است، چون خود قول هم یکی از اعمال است که خدا واجبش کرده، در کتابش بیان نموده، نورش واضح و حجتش ثابت شده، کتابش بدان شهادت می دهد و به سوی آن دعوت می کند. و چون خدای تعالی رسول اسلام را رو به کعبه گردانید، مسلمانان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند پس تکلیف ما نسبت به نمازهایی که در این مدت 17 ماهه رو به بیت المقدس خواندیم چه می شود؟ و تکلیف مردگان ما که در این مدت نماز را به آن طرف می خواندند چه می شود؟ خدای تعالی در پاسخ به این سوال این جمله را نازل فرمود و ما کان الله لیزیع ایمانکم ان الله بالناس لرعوف رحیم. خدا ایمان شما را ضایع نمی کند که خدا به مردم رعوف و رحیم است. و در این کلام خود نماز ما را ایمان خواند. پس هر کس از خدا بترسد و جوارح خود از چشم و گوش و شکم و زبان و فرج را حفظ نموده، هر عضوی از اعضای خود را در آن جایی مصرف کند و به کار ببندد که خدا برایش معین کرده و واجب هر عضوی را انجام دهد، با ایمان کامل خدا را ملاقات می کند و از اهل بهشت است. و اگر کسی در واجبی از این واجبات خیانت کند و از آنچه خدا دستور داده تعدی نماید، خدا را با ایمان ناقص ملاقات می کند. پاورقی 1 عیاشی جلد 1 صفحه 63 حدیث 115 ادامه متن. مؤلف این روایت را کلینی هم آورده و اینکه در روایت نزول جمله و ما کان الله لیزیع ایمانکم را بعد از تحویل قبله دانسته منافاتی با بیان قبلی ما ندارد. پاورقی 2 اصول کافی جلد 2 صفحه 33 حدیث 1 ادامه متن. و در کتاب فقیه آمده پاورقی 3 فقیه جلد 1 صفحه 274 ادامه متن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه و 19 ماه در مدینه به طرف بیت المقدس نماز خواند. بعد که یهودیان سرزنش کردند که تو تابع قبله ما هستی و اندوه شدیدی بر او مسلط شد، در دل شب از خانه بیرون آمد و رو به اطراف افق بگردانید. فردای آن شب هم نماز صبح را رو به بیت المقدس خواند و هم دو رکعت از نماز ظهر را. سر دو رکعتی جبرئیل آمد و گفت قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام الی آخر. آنگاه دست آن جناب را گرفته رو به کعبه اش کرد. مردمی هم که پشت سرش به نماز ایستاده بودند رو به کعبه شدند، به طوری که زنان جای فعلی مردان قرار گرفتند و مردان جای فعلی زنان. و این نماز ظهر اولش به سوی بیت المقدس و آخرش به سوی کعبه واقع شد. بعد از نماز ظهر خبر به مسجدی دیگر در مدینه رسید. اهل آن مسجد دو رکعت از عصر خوانده بودند، دو رکعت دیگر را به طرف کعبه برگشتند. آنها نیز اول نمازشان به سوی بیت المقدس و آخرش به سوی کعبه شد و مسجد قبلتین همان مسجد است. مؤلف قمی هم نظیر این را روایت کرده و گفته که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش در مدینه بلکه در مسجد بنی سالم نماز می‌خواند که این جریان واقع شد. پاورقی 1 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 63 ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه فول وجهک شطر المسجد الحرام الی آخر فرموده رو به قبله نماز بخوان و در نماز رو از قبله برمگردان که نمازت باطل می شود. چون خدای سبحان به رسول گرامیش فرمود در نماز واجب باید حتما رو به قبله نماز بخوانی. فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 64 حدیث 116 ادامه متن. مؤلف روایات در این باره که آیه شریفه راجع به خصوص نماز واجب است بسیار زیاد است و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه الی آخر فرموده این آیه درباره یهود و نصارا نازل شد. خدای تعالی در آن می‌فرماید آنهایی که کتابشان دادیم او را می‌شناسند، یعنی رسول خدا را، همانطور که فرزندان خود را می‌شناسند. و این بدان جهت است که خدای عزوجل در تورات و انجیل و زبور صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صفات اصحابش و مهاجرتش را ذکر کرده بود و همان را در قرآن حکایت کرده که محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که مصاحب او هستند بر کفار دشمنانی بی‌رحم و در بین خود مهربانان هستند. ایشان را می‌بینی که همواره در رکوع و سجودند و همه در پی به دست آوردن فضل خدا و خوشنودی اویند. نشانه هاشان از اثر سجده در پیشانی نمایان است. این است مثل آنان در تورات و همین است مثل آنان در انجیل. پس صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش در تورات بوده و وقتی خدا او را مبعوث فرمود اهل کتاب او را شناختند، همچنان که خود قرآن می فرماید فلما جاهم ما عرفوا کفروا به. پاورقی 3 سوره بقره آیه 89 و برهان جلد 1 صفحه 161 حدیث 2. ادامه متن. مؤلف نظیر این روایت در کافی از علی علیه السلام نقل شده است. پاورقی 4 اصول کافی جلد 2 صفحه 283 ضمن حدیث 16. ادامه متن. و در اخبار بسیاری از طرق شیعه آمده که آیه اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا الی آخر درباره اصحاب قائم علیه السلام نازل شده و در بعضی از آنها آمده که این از باب جری و تطبیق است. و در حدیثی از طرق عامه در ذیل جمله ولأتم نعمتی علیکم از علی علیه السلام آمده که فرمود تمامیت نعمت این است که انسان با داشتن اسلام بمیرد. و باز در حدیثی از طرق آنان آمده که تمامیت نعمت به این است که آدمی داخل بهشت شود.